بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 14، مورخ 8/7/91.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که ببینید قواعد فقهی، نه قواعد فقهیهی که حکم ظاهری هستند، یه لازمه ای داره و اون لازمش عدم تنجز حکم واقعی است. خب عیبی نداره اگر لازمه داشته باشد، اگر لازمه ای داشته باشد. نه باز امور انتزاعیه ممکنه، اما اگر لازم عقلی باشد، بله هر جا لازم عقلی داشته باشه این نکته پیاده میشه. حالا روشن میشه امروز و فردا توضیح بدیم دقیقا این مرزبندی روشن میشه، استلزامات کجا در فقه هم استلزامات داریم، چگونه کشف کنیم با یکی که استلزام قاعده فقهی است قاعده اصولی نیست. حالا اشاره
ما در اینجا به لازمه هم توجه نکنیم، یعنی مشکلی به ایجاد نمیکنه.
خب به اون لازمه
به دست آوردن حکم ظاهری،
بله
خب ما سراغ این که بخوام بگیم حکم واقعی در اینجا برامون مجرد نیست.
چرا اتفاقا مهم این است که حکم ظاهری باید بازتاب عدم تنجز حکم واقعی رو داشته باشه برای ما.
لازمه عقلی هست. ما میخوام بگیم اون چیزی که ما دنبالش
این باید باشه.
اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که حکم ظاهری اینه.
نه اتفاقا ما دنبالشیم که واقع منجز نیست، پس چه کار کنیم؟ برعکس مسئله. یعنی اولا و به ذات دنبال وظیفه واقعی، باید ثابت کنیم وظیفه واقعی منجز نیست، حالا چیکار کنیم؟ گاهی از حکم ظاهری اینن وظیفه واقعی رو کشف میکنیم. عرض شد که سه سوال مهم در رابطه با مرزبندی مسائل اصولی باید پاسخ داده شود تا ضابطه مسئله اصولی دقیقا شکل بگیرد. انظار و مبانی مختلف رو نسبت به این سه سوال و پاسخش بیان کردید. میخواییم وارد بشیم پاسخی که مورد نظر خودمون هست از این سه سوال مطرح کنیم تا ضابطه دقیق مسائل اصولی و مرزبندی بین این مسائل با مسائل سایر علوم روشن بشه. گفتیم مقدماتی رو باید اشاره کنیم. یه مقدمه دیروز اشاره کردیم، دیروز درسی، به طور مختصر کیفیت تکون علم اصول چگونه بوده است. مقدمه دوم دیروز هم اشاره کردیم که هدف از علم فقه تنظیم حیات و زندگانی بشر است در زمینه‌های مختلف. لذا مسائل علم فقه محوریتشون تنظیم روابطی است که مربوط به عمل انسان است. چه احکام تکلیفیه فقهی، چه احکام وضعیش، چه تنجیز و تعذیر محور این اعتبارات فقهیه تنظیم حیات انسان و نگاه به عمل انسان است. لذا میبینید که حالا او بحثای ریزش جای خودش به او در علم فقه و در مبادی و مقدمات بررسی بشه. لذا میبینیم که حیات بشر با متغیراتی که ناشی از نیاز بشر است تغییر می کند. مثلا به عنوان مثال امروز می بینید در تنظیم حیات بشر احکام موضوعاتی مثل انتخابات، مثل شورا، مثل احزاب، مثل مطبوعات و رسانه، فیلم و نمایش فیلم، روابط خارجی، اقلیت‌های قومی و دینی، سازمان‌های بین المللی، فضا، دریا، اعماق زمین، سلاح‌های غیر متعارف، بهداشت عمومی، محیط زیست، تأمین اجتماعی، آب‌های مشترک، بیمه‌ها، نقدینگی، بانکداری، حقوق شهروندی، مالکیت معنوی، مهاجرت، مهار مهاجرت و امثال ذالک، همه این موضوعات چون نیاز عملی بشر است و تنظیم حیات بشر امروز با این موضوعات بستگی داره، ما در فقه احکام و اعتباراتی رو که مربوط به مقام عمل است کشف میکنیم. همه احکام فقهی، چه احکام کلیش چه احکام جزئی، یا به تعبیر ما همه اعتبارات فقهی ناظر به مقام عمل انسان است. کیفیت زندگی، چگونگی زندگی، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این اعتبارات فقهی که مربوط به مقام عمل لا محاله از یه محلهایی، از یه بسترهایی کشف می شود، به دست میاد. گاهی اعتبارات فقهی رو از قرآن به دست میاریم، گاهی از روایات به دست میاریم، گاهی از اجماع به دست میاریم، گاهی از شهرت به دست میاریم، گاهی ممکنه کسی بگه از قیاس به دست میاریم، از استحسان به دست میاریم و امثال ذالک. سؤال این است که آن محلهایی که، آن بسترهایی که این اعتبارات فقهی از اونها به دست میاد، به چه دلیل حجتن و مقدار دلیلیتشون چقدر است؟ ما در علم اصول همیشه به دنبال کشف مواردی هستیم که اعتبار فقهی از اون موارد به دست میاد و محدوده دلیلیت این موارد را ارزیابی میکنیم و اثبات میکنیم که این موارد قابلیت دارن اعتبار فقهی ازشون استخراج بشه یا قابلیت ندارن. به عبارت اخرى، در کلمات تأمل نکنید و محتوا رو بگیرید، مهمه اینجا. به عبارت اخرى، هر محلی که اعتبار فقهی از اون محل استخراج می شود، ما در یک علم پسین و مقدماتی باید بررسی کنیم آن محل قابلیتی این رو دارد که اعتبار فقهی به ما بدهد و محدوده این دلیلیت و قابلیت چه مقدار است. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، کشف میشه. نه اونها، ولی کشف میشود، اونا ثوابته. اما ممکن است در یک زمانی به این محل و مورد اعتبار فقهی غفلت شده باشد، کشف میکنیم از این محل میتوان اعتبار فقهی به دست آورد. لا تنقض الیقین بشک، این روایته، زمان امام صادق هم بوده از این روایت، درست؟ اما این روایت، آیا این محتوا که بعد بررسی میکنیم، این قابلیت رو دارد که یه سری اعتبارات فقهی عام ازش استخراج بشود یا نه؟ در یک زمانی نگاه به موارد جزئی است، میگن مربوط به نمازه، چون صدرش مربوط به صلاته، لا تنقض الیقین بشک، لذا یک استصحاب حالی درست میکنن قدما. بعضی میگن اختصاص به نماز داره، والد شیخ بهایی میاد به این محل نگاه میکنه، این محل اعتبار رو توسعه میده، میگه این محل اعتبار، محل اعتباریش که مقدار این، مقدار هویتش، مقدار دلیلیتش این است. اینا قابل استکشافه و در طول تطور علم اصول اینا توسعه پیدا کردن. این نگاه هایی است که در توسعه به علم اصوله. حالا عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، 100%. لذا بعد در تعریف خواهیم گفت ما از مطلق قواعدی بحث میکنیم که ممکن است دلیل بر اعتبار حکم فقهی بشود. ممکنه یه وقتی بیاد در طول زمان 500 سال اهل سنت بگن سد ذرایع محل اعتبار فقهی است، بعدن یک فقیه سنی بیاد چنانچه توسعه دادن تذکر کردن بگن این محل نیست. شهرت فتواییه طبق یک نگاه گفته می شده است محل اعتبار فقهی، شیخ انصاری میاد میگه نیست. شهرت عملیه طبق یک نگاه محل اعتبار فقهی است، مرحوم آقای خویی میاد میگه من قبول ندارم اصلا این محل اعتبار فقهی باشه. بلا شک نفی و اثباتش دخیله، این رو ما قبول داریم. مقدمه چهارم، دقت کنید، علم اصول یا هر علمی که اسمش هر چی میخواید بذارید میخواهد محل اون اعتبارات فقهی رو کشف کند و محدوده اون محل رو بررسی کند، بر چه پایه و اساسی این کار رو انجام میدهند؟ این مقدمه هم خیلی دقیقه، یعنی نکته قابل توجه است، توجه کنید بعد نتایج زیادی خواهد داشت. در علم اصول ما میاییم نسبت به اون محلها یک اعتبارات عرفی یا عقلائی یا عقلی یا شرعی رو به کار میبریم، از این اعتبارات عرفی عقلائی یا از این اعتبارات عقلی و شرعی ثابت میکنیم که این محل قابلیت این رو دارد که وظایف عملی ما رو یا اعتبارات فقهی ما رو یا تنظیم زندگی ما رو برآورده کنه. پس بنابراین در همه مسائل اصولی محور یک اعتبار عرفی عقلائی است، یک اعتبار عقلی است، یا یک اعتبار شرعی غیر عملی است که از این اعتبارات ما می آییم محل اعتبار فقهی رو تثبیت می کنیم، محدودش رو مشخص می کنیم. مثلا ببینید، مثال بزنم روشن میشه. مثلا ببینید در مبحث حجیت ظواهر شما در اصول چه کار میکنید؟ اولا چرا این مباحث مطرح میشود؟ به خاطر این که فقیه فکر میکند یا احتمال میدهد از قرآن و روایات میتونه اعتبار فقهی به دست بیاره. میتونه از این محل قوانینی رو کشف کنه که حیات بشر رو تنظیم کنه. خب این محل رو در اصول میخواد این قابلیت رو بهش بده، بگوید بله ظاهر قرآن و حدیث قابلیت دارد که شما اعتبار فقهی ازش به دست بیارید، وظیفه عملی به دست بیارید، حکم شرعی به دست بیارید، هرچی اسمشو بذارید، در اسم اینجا باز بحثی نده. چرا این محل این قابلیت رو داره؟ اینجا علم اصول از یه اعتبارات عقلایی یا عقلی یا شرعی که مستقیما مربوط به عمل نیست کمک میگیره، این قابلیت رو به محل میدهد. مثلا چطور؟ میگوید عند العقلاء امر ظهور در وجوب دارد. این شد یه اعتبار عقلایی. هر ظاهری به حکم بنای عقلا یا به حکم روایات متواتر حجت است، این دو نکته یک اعتبار عقلایی یک اعتبار شرعی زمیمه شد. ظاهر قرآن و روایات قابلیت پیدا کرد که شما اعتبار فقهی ازش استخراج کنید. این مسئله پسین ثابت شد، بعد میرید دنبالش تو فقه، میگید خب ظاهر قرآن که حجت، ظاهر قرآن میگه عقیم السلام، ظاهر قرآن میگه چنین، ظاهر قرآن میگه چنان، ظاهر روایات میگه چنین، ظاهر روایات میگوید آن چنان. پس دقت کنید، نتیجه در مقدمه چهارم این شد که مسائل علم اصول میخواهد محل اعتبار فقهی رو قابلیت بهش بده و محدوده قابلیتش رو روشن کنه. این قابلیت محل مبتنی بر چه چیز است؟ مبتنی بر یک اعتبارات حسین عقلایی یا عقلی و یا شرعی است. این چهار مقدمه رو به هم زمیمه کنی، هویت مباحث اصولی و فقهی یه خصوصیت ظریف جانبی دیگه هم از بعدن اشاره میکنی، این چهار مقدمه باعث میشود هویت مباحث اصولی و مفارقه و جداییش با مسائل فقهی و سایر علوم تشخیص داده بشه. خب بله بله بحث میکنیم، عیبی نداره. ببینید دقت بکنید، ما در علم اصول بحث میکنیم بنای عقلا اینجنین تکون میشود. آیا ما یک اعتبار شرعی داریم برای که این بنای عقلا حجت است؟ ما گفتیم ما در مسائل اصولی از یک اعتبارات پسین بحث میکنیم، این اعتبار یا عقلایی است، صغرای بنای عقلا میشه اعتبار عقلایی. ما در علم اصول داریم بحث میکنیم، میگیم بنای عقلا هویتش این است، این بنای عقلا یک اعتبار عقلایی است. عقلا وقتی میبینن یک مجموعه عمل متراکم از سوی عقلا شده رو قبول میکنن، پس این اعتبار عقلایی است. شارع مقدس هم اینجا یک اعتبار شرعی داره طبق این اعتبار عقلایی. اعتبار عقلایی به اضافه اعتبار شرعی که مربوط به مقام عمل نیست، نتیجه میدهد همه اعتبارات فقهی رو شما از بنای عقلای حجت میتونید استخراج کنید. به عبارت اخرى بنای عقلای حجت وظیفه عملی شما رو به شما مینمایاند. حالا دقت کنید، دقیقاً میایم بررسی میکنیم، اجازه بدید تطبیق میدیم همه قواعد فقهیه که به نظرتون میرسه، اینجا میایم تطبیق میدیم، روشن میشه دقت کجاست. اینجا دقت کنید چند مثال رو مورد توجه قرار بدید تا کم کم به قواعد فقهیه هم برسیم. مثال اول، حجیت ظواهر رو مثال زدیم، توضیح دادیم. مثال دوم، بحث عام و خاص در علم اصول مطرح می شود. چه کار می کنید در بحث عام و خاص؟ ما در بحث عام و خاص میخواهیم از محل اعتبارات فقهیه بحث کنیم و محدوده قابلیت این محل رو کشف کنیم. لذا میگوییم اگر عقلا یا عرف بر کلیشه عام یه حکمی بار کردن، عقلا محدوده اعتبار این حکم رو در عام چقدر میدونن؟ آیا قدر متیقن میگیرن یا محدودش رو توسعه میدن؟ آیا عقلا دلالت سکوتی رو در مطلق به عنوان یک ظهور قبول دارن و اعتبار عقلایی میدانن یا نه؟ ثابت میکنیم در عموم اعتبار عقلایی شمول است بالوضع، در اطلاق دلالت سکوتی به حکم عقل یه اعتبار عقلی است، ظهور ساز است. دوباره یک نکته دیگه اضافه می کنیم، این اعتبار عقلی یا عقلایی رو که ظهور باشد شارع هم حجت قرار داده است، یعنی اعتبار شرعی هم دارد. حالا که اعتبار عقلایی اعتبار شرعی زمینه شد، به تعبیر سکه میزنیم، هر آیه و روایتی که کلیشه عام درش به کار برده شده بود این اعتبار شرعی و عقلایی هست، قابلیت محل و محدودش روشن است، برید اعتبار فقهی ازش استفاده کنید، برید وظایف عملیه ازش کشف کنید. نگاه کنید به قواعد فقهیه، اینجا خوب دقت کنید، جواب من اطلافم ببینید نیشه گرفت یا نه. قواعد فقهیه چه موارد جزئیش که میشه مسئله فقهی و چه موارد کلیش که میشه اعتبار فقهی، همیشه نگاهش به ثبوت اون اعتبار فقهی است، نه به اون اعتبارات عقلایی یا عقلی و شرعی پسیم. نگاهش به احکام عملیه است، مستقیم تنظیم حیات بشر است. میگوید اگه مال کسی رو اتلاف کردی ضامنی، زمان یه اعتبار فقهی است، حکم عملی است، هیچ وقت مسئله اصولی نیست. این نگاه به اون اعتبارات پسین نداره. ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، زمان اعتبار فقهی عملی است، نه حجیت است، نه اعتبار عقلایی است که از اوی اعتبار فقهی در بیاد. بنابراین هر قاعده ای رو که به دست انسان دادن برای تفکیک بین اصولیت یا فقهیت این قاعده، باید این نگاه رو داشته باشه آیا مفادش آن اعتبارات عرفیه، عقلائیه، عقلی و شرعی است که بالملازمه از اونا اعتبار فقهی کشف میشه، یا خودش اعتبار فقهی است. لذا اینجا دقت کنید، پاسخ سوال آقای یعقوبیان، آقای پرهیزگارم اشاره میکردن، خود تو مباحثه دقت کردن. اینجا ببینید ما نفی نمی کنیم اعتبارات فقهیه عملیه گاهی باز خودشون یه ملازم دارن، برای هیچ کس قابل انکار نیست. دقت کنید هر جا موضوع ملزومتون اعتبار فقهی عملی بود، از ملازم اونم که اعتبار فقهی عملی است اگه بحث کردید مسئله فقهیه است، ربطی به علم اصول نداره. به عبارت اخرى مرحوم آقای خویی جمعی دیگه که میگفتن توصیف که خلطی شده بود، فکر میکردن هر چیزی با هر چیزی ملازمه داشت، اگه از ملازم بحث کردیم میشه مسئله اصولی. نکته این نیست، نکته اینه ببینیم اعتبار فقهیست یا نه. لذا در فقه بحث میکنیم امر به غسل شیء ملازم است با نجاست اون شیء. خب غسل شیء یک اعتبار فقهی است، وجوب غسل، باید این شیء رو بشویم، این اعتبار فقهی است. اگه این اعتبار فقهی ملازمه داشت با یه اعتبار فقهی دیگه، چون ملازمه داره که مسئله اصولی نمیشه، که بحث اولیه اعتبار فقهی است، اون ملازمه داره با 50 تا اعتبار فقهی دیگه، همش میشه اعتبار فقهی، مسئله فقهی خواهد شد، ربطی به مسئله اصولی نداره. این هویت بحث مورد نظر ما رو شکل میده نسبت به قواعدی مثل لا ضرر و لا حرج که چالش عمده بوده است. بعضی از محققین از متأخرین دیگه میگن این چاره ای نداریم، لا ضرر مسئله اصولیه است. به نظر ما با این نگاه مشکل حل میشه. فردا توضیح میدیم، ادامه میدیم، جنبندی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
باشه.